سر کوی تو دنبال اقامت هستم. از سزاواری من نیست مرا میبخشی، شرمسار کرم و لطف و مرامت هستم.
صدایت میزنم با نام زیبای علی یارب، صدایت میزنم با نام زیبای علی یارب، که من را هم بخوانی از احبای علی یارب. کمک کن تا شبم آماده مهمانی و بزمت مهیا کن، مرا هم بر بفرمای علی یارب. از این زندان که محبوس است در بندش دعاهایم، رهایم کن به حق صوت گیرای علی یارب. بر این آلود دامانی که از نفسش رکب خورده، عطا کن قطره ای از بحر تقوای علی یارب. حسابی شرمسار و رو سیاهم زیر و رویم کن به حق نور ربانی سیمای علی یارب. بر این سینه که دور افتاده از بحر مناجاتت، بده یک جرعه از جام گوارای علی یارب. بیاسی شب سر افطار ما را مرتضایی کن، تعارف کن به ما از نخل خرمای علی یارب. خوشا بر قسمت سید حسن، خوشا بر قسمت سید حسن، روزی ما هم کن چون نصرالله جان دادن به امضای علی یارب. شب قدری مقدر کن که سر تا سر علی باشد، قسم بر گریه شبهای احیای علی یارب. نه اللهش نمی خوانم ولی اصلا نمی دانم، قیامت می نشینم به تماشای علی یارب. گرفته کشتی شعرم به یاد روزه ای پهلو، به یاد روزه پهلوی زهرای علی یارب. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم. السلام عليك يا شهر الله الاكبر و سلام قولا من رب الرحيم. خدمت شما بینندگان عزیز و کریم برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت در خدمت شما هستیم. امروز هم در آستانه افطار سوم ماه مبارک رمضان سال 1447 قمری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بسیار سپاسگزاریم از اینکه در این آغازین روز هفته ما رو همراهی میکنید و در این آستانه افطار سوم. خب آغاز کنیم برنامه امروز رو به روال روزهای گذشته با بخش گفتگو که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی هستیم. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنم عرض کنم که ما مسابقه پیامکی داشتیم، هر روز دو روز مسابقه پیامکی برگزار شد. امروز که روز سوم هست، من سوال مسابقه را خدمت شما عرض می کنم و انشالله انتقای گفتگو در خدمت جناب دکتر عباسی اون قرعه کشی دو برنامه گذشته و دو روز گذشته رو خواهیم داشت. سوال شماره 3 روز سوم: با توجه به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، رابطه دنیا و آخرت چگونه است؟ 1. دو دوست برای رسیدن به سعادت. گزینه دوم: مثل دو خط موازی که در کنار هم حرکت می کنند. 3. دو دشمن متفاوت هستند. 4. دو مسیر مختلف که نهایت به یک جا ختم می شوند. راه ارتباطی ما هم 3015-1515 است. به این شماره پیامک کنید. گزینه صحیح رو یک راهنمایی بکنم همین اول برنامه که این سوال از بخش در محضر امیر انتخاب شده، لذا با ما همراه باشید، اون بخش رو هم حتما نگاه بکنید. آقای دکتر عباسی سلام علیکم، قبول بشه تاعت عبادت، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی اثر و الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض قبولی طاعات. امیدوارم که این ایام مبارک رمضان جز بهترین ایام عمر ما باشه، جز شادترین ایام عمر ما باشه، اون بهجت قلبی انشاءالله برای همه ما در این ماه حاصل بشه
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. بحثی که در خدمت های دکتر عباسی بودیم و شما حتما انشاءالله نگاه کردی، در حقیقت تأثیرگذاری ماه مبارک رمضان در سبک زندگی معنوی ما بود. اینکه ماه مبارک رمضان چه تأثیری میتواند بگذارد بر زندگی معنوی ما برای بعد از این ماه، خب برکاتش رو انشاءالله بتوانیم با خودمون همراه داشته باشیم تا ماه مبارک بعدی. جلسه قبل در مورد عمر، اهمیت زمان صحبت فرمودید و اینکه باید خیلی دقت کنیم که از لحظه لحظه های عمر و زمانمون استفاده کنیم. امروز حتما یه نکته دیگه است.
بفرمایید. بحث تحول در زندگی معنوی و رشد معنوی یه بحث بسیار مهمیه دیگه. همه ما هدف غاییمون از تلاش هایی که در این ماه مبارک میکنیم و در همه عمر انجام میدیم از حیث معنوی این است که رشد و ارتقا پیدا بکنیم. طبعا هیچ کس دوست نداره در جا بزنه، دوست نداره که همیشه همون آدم سابق باشه، همون آدم پارسال باشه.
بله.
اینکه در روایت داریم که اگر کسی دو روز عمرش یکسان باشه، امروز و فردا، امروز و دیروز یکسان باشه، متضرر هست و ضرر کرده، مغبون هست، زیان دیده هست، این یه واقعیتیه دیگه. خب اگه بخواد این اتفاق بیفته باید قواعد رشد رو بدونیم، قواعد تحول رو بدونیم. ببینید در مسئله رشد معنوی و تحول در زندگی معنوی، ما در مسئله رشد یک امر تدریجیه. این نکته خیلی نکته مهمیه، تدریجی بودن رشد. شما یه نموداری به عنوان نمودار رشد برای فرزندان تو این کارتایی که موقعی بعد تولد میدن وجود داره که مثلا هفته به هفته، ماه به ماه میرن مرکز بهداشت و اون بر اساس وزن و قد این نمودار رشد رو میکشه. این نمودار رشد باید منطقی باشه، این نمودار رشد باید تدریجی باشه. اگر مثلا ببینن یه بچه، ما ظاهرا نگاه میکنیم میگیم ماشاءالله چقدر توپل شده، ولی تو نمودار رشد وقتی میبینن که این غیر عادی نمودار رشد به سمت بالا رفته، میگن یه گیری وجود داره، نباید اینجوری باشه. ما معمولا تو ذهنمون تو مسائل معنوی اینه که راه 100 ساله رو میشه یک شبه رفت. ما یه دفعه یه اتفاقی بیفته، مثلا بشیم مثلا رجب علی خیاط بشیم، نمیدونم نخودکی اصفهانی بشیم، نمیدونم فلان، در حالی که حقیقت قصه اینجوری نیست. معمولا ما یه برشی از زندگی اینها رو میدونیم که اون برش کوتاهی از زندگی بله. اونهاست بله. یه دفعه اون نقطه عطف، یه دفعه اون جرقه هست و فکر میکنیم که خب با همین این به همه جا رسیدن، در حالی که اینطور نیست. امر رشد امر تدریجیه، تدریج رو باید براش شأن قائل بشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک مرتبه نمیتوانیم با یک شب قدر، یک مرتبه همه زندگی معنویمون رو بریم بالا و تمام بشه. شب قدر قله یک کوهی هست که این قله یک در واقع دامنه‌ای داره
بله.
و یک
کوهپایه‌ای
داره
بله.
که از اینجا شما میری به اون قله میرسی. اگه یه نفری بگن آقا شما چجوری رفتی بالای قله مثلا دماوند ایستادی، بگه هیچی دیگه، همینجوری دیگه، یه حرکت زدم اومدم اینجا، کسی باور نمیکنه. میگه شما یا باید یه هواپیمایی، هلیکوپتری شما رو گذاشته باشه، یا باید شما تدریجاً در طی یک زمان معقولی این مسافت رو اومده باشی بالا، زحمت کشیده باشی. خب اگر اینطوری هستش، ما باید این برای این تدریج، برای این مسئله شأن قائل باشیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم. من روایت بگم خدمتتون.
بله.
وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمودند احب الاعمال الى الله عز وجل ما داوم علیه العبد و ان قل، بالاترین و افضل اعمال نزد خدای متعال اون عملی هست که بنده استمرار میده به اون، ولو اینکه این عمل عمل کوچکی باشه. اگه بخوایم ما رشد بکنیم باید یه استمراری تو اعمالمون باشه. یه مرتبه شب جمعه مثلا یک عالمه عبادات معنوی و دعا و فلان اینا، بعد یه دفعه بقیه هفته هیچی. مثلا اینه که آقا این یه بچه به اصطلاح از شدت گرسنگی ضعف کرد، بیمار شد، بستری شد بیمارستان، برای اون الان سرم قندی گذاشتن فلان اینا، بعد میگن خانوم چیکار کردی با این بچه؟ این بچه مثلا دو روزه هیچی نخورده. مادر میگه به خدا روز قبلش من بهترین غذا رو به این دادم، مقوی ترین غذا رو به این دادم. کسی ازش قبول میکنه اینو؟ میگن خانم محترم شما شنبه به این قرار غذا دادی، امروز سه شنبه است، سه روز چهار روز گذشت، شما بعد فکر نکردی که این دوباره آب میخواد، دوباره غذا میخواد؟ مگه مثلا اینجوریه که یه بار غذا خورد تمام شد شیر میخواد؟ خب این بچه رو تو در معرض خطر مرگ قرار دادی. به خاطر چی؟ به خاطر این که فکر کردم که همون کافیه. چجوری فکر کردی همون کافیه؟ حالا اگر تو اعمال ما این استمرار و این تدریج اتفاق نیفته، این نمیتونیم به اون رشد برسیم، نمیتونیم به اون تعالی برسیم. حالا برای این میخوام راهکار بدم سریع.
بله.
یه راهکار این که ما معمولا قرآن تو ماه مبارک رمضان یک جزء میخوانیم. خب خیلی هم خوبه ها، یه جزء بخونیم. آقا در کل ماه مبارک رمضان یک بار قرآن رو ختم کنیم، این خوب
باشه.
اما یه کاری بکنیم که این ادامه داشته باشه. چطور؟ ما که میدونیم که خیلی هامون یه جزء در روز بعد از ماه مبارک نمیخونیم. خب حالا الان ما بیاییم یه ختم طولانی تر قرآن، مثلا یه ختم چند ماهه قرآن.
بله.
که مثلا روزی یک صفحه قرآن اونو تو همه ماه رمضان شروع کنیم.
آها.
یا غیر از اون یک جزءمون، یا یک جزءمون رو یه بخشش رو کم کنیم، بگیم آقا من یه دونه ختم قرآن دو صفحه‌ای یک صفحه‌ای شروع میکنم تو ماه مبارک رمضان شروع میکنم.
بله.
ولی نمیگم یه جزء که بعد میدونم نمیخونم، میگم یک صفحه.
بله.
که بعد بخونم و تلاش میکنم از فردای ماه مبارک رمضان با نذر، با دعا، با قسم، با سپردن به دیگران. بعضی از این قرآنهای توی موبایل بله. یه ختمی داره.
بله.
نوشته خط داره، بعد یاداوری داره.
بله.
که آقا حتما و حتما روز عید فطرم اینو بخونم. فردا عید فطرم بخونم.
در چون ببینید سفر در ما الان
بله.
هر جایی بخونم.
بله هر جایی اینو بخونم. ما بلا فاصله بعد از امسال، بلا فاصله بعد از ماه مبارک رمضان نوروز رو داریم. 14 روز 15 روز تعطیلات. بعد گاهی اوقات من همه ماه مبارک رمضان نماز صبح هم اول وقت خوندم، بعد بلا فاصله بعدش یه شرایطی پیش میاد که گاهی آخر وقتم نمیخونم، نمازم ممکنه بلندشم ببینم آفتابم طلوع کرده. بابا تو داشتی نماز تو اول وقت میخوندی؟ باشه دیگه، حالا اون ماه رمضان بود،
چون سحری بلند شدی
این آره و انقله. آره. یه چیزی که ادامه بدی.
به
من میگم بقلیلون یدوم. تو ماه مبارک رمضان فرصت دارین سحر، بعضیا میرن سراغ نماز شب، خیلی عالی، احسنت. ولی من میگم این نماز شب 11 رکعتی باحال خیلی خوبه، ولی این بنا رو بذار که آقا من انقدی از این نماز رو بخونم که میتونم ادامه بدم. لذا شروع کن با 3 رکعت آخر نماز شب، نماز وتر. این 3 رکعت رو 5 روز، 10 روز، 20 روز، یک ماه بخوان، بعد ادامه بده، یه دو رکعتی بهش اضافه کن.
این برای کسیه که تا حالا نخونده ها.
بله.
شما دارید نسخه میدید کسی که آقا تا الان مثلا
بله دارم میگم یه دفعه من میخوام ماه رمضان میرم پای سخنرانی نماز شب عالی، از امشب سحر که بلند میشم نیم ساعت میذارم برای نماز شب،
کمالگرا بشم یه بار.
این آره ببین این کمالگرایی این مدلی که آه. من بدون اینکه حساب کنم که آقا من شناگر عمق نیم مترم، با شناگر عمق 4 متر، با شناگری که داره تو رودخونه شنا میکنه، با شناگری که داره تو دریا شنا میکنه کاملا متفاوته. من نیام نسخه شناگر. ببین بعضی شب قدر نوشته آقا 100 رکعت نماز مستحبی. این 100 رکعت نماز مستحبی رو میخونه، بعد گاهی اوقات خدای نکرده تا 10 روز دلش نمیخواد هیچ نمازی بخونه. یعنی انقدر تو این 100 رکعت به خودش فشار آورد، داداش 100 رکعت هولنج میکنی ها، دیسک کمرت بیرون میزنه ها. 100 رکعت مال کسیه که غیر ماه رمضان 70 رکعت میخونده، حالا امشب شب قدر یا 50 رکعت میخونده، امشب میکنه 100 رکعت. منی که 2 رکعت نماز مستحبی نمیخوندم در عمرم، یه دفعه امشب میگه من میخوام نماز صد رکعت نماز رو بخونم در شب قدر. خیلی خوب، ولی اینو در نظر بگیر که بعد کلن همه چیو کنار نذاری. یعنی باید مطابق با طبعمون و مطابق با توانمون،
بله،
و این توان رو آروم آروم توسعه بدیم. میگه آقا قلیل یدوم،
بله،
یک کمی که استمرار داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از آدما 5 روز جوگیر میشن، 10 روز ما میگیم جوگیر، الان میگم جوگیر اصطلاح عامیانه،
بله،
یه احساسی پیدا میکنه، شروع میکنه یه کاری رو انجام دادن، بعد نمیتونه با شرایط زندگیش، چون مهیا نکرده، چون آمادگی پیدا نکرده، نمیتونه ادامه بده. بعد اینا ضربه میشه تو روح آدم، اینا ضربه میشه تو فکر آدم. لذا این که میگن قلیل یدوم، یعنی میگه شما یه بار کمی رو بردار، ولی این بار رو به مقصد برسون، بار رو به آخر برسون. این اگر این اتفاق بیفته، خیلی از اون وضعیت ایمانی ما، چون الان ما درون خودمون یک عالمه شکستیم،
بله،
که میگیم دلم میخواد 40 روز دعای عهد بخونم، 3 روز میخونم ول میکنم،
بله،
دلم میخواد مثلا زیارت عاشورا چله بخونم، چله‌هایی که شروع کردیم و نرفتیم تا آخر، چون چرا؟ چون اون چله‌ها رو من مطابق با شرایطم با ویژگی‌هایی دارم. مثلا میگم چله رو اگر مینوشتم هفته یک بار، ولی 40 هفته شاید مثلا واقعا میرفتم تا آخر، ولی 40 روز زیارت عاشورای صد لعن و سلام خواندن، این یه مرتبه میبینی که آقا با شرایط شما هفته‌ای که مشخص میکنی، روز مشخص نمیکنی، میگی آقا تو این هفته با اون ویژگی‌ها میتونی به نتیجه برسی. ولی وقتی که شما کارو برای خودت سخت میکنی، یه برنامه میبندی که این برنامه ضمانت اجرا نداره،
بله،
چون برنامه متناسب با شرایط خودت نیست، این خیلی آسیب میزنه. لذا رشد در زندگی معنوی، تحول در زندگی معنوی نیاز به فکر داره، نیاز به مبنا داره، نیاز به دستورالعمل داره،
برنامه ریزی داره
که ما بتونیم به اون جنبندی و نتیجه خودمون برسیم.
بله، بسیار عالی. پس در حقیقت نتیجه گیری از بحث امروز این شد که یک کم رو برای خودمون در نظر بگیریم و اینو ادامه بدیم. از همین ماه مبارک رمضان، نه بعد ماه مبارک رمضان، نه از یکی، از همین ماه مبارک رمضان انشالله شروع کنیم. که جناب دکتر عباسی فرمودن مثلا نمونهش ختم قرآن هست، یه گروه هایی هم تشکیل میشه معمولا ختم قرآن، یه برگاه هایی هم من دیدم چاپ میکنن که مثلا هر روز یک حزب، مثلا یک بخشی از این 2-3 صفحه، 2.5 صفحه رو تقریبا هر روز مثلا 4-5 صفحه قرائت کنن، هر چند ماه یه بار یه ختمی تقریبا تکمیل میشه. خب خیلی عالی، اجازه بدید چون فرصت نداریم بریم سراغ قرعه کشی دو تا مسابقه‌ای که در روزهای گذشته برگزار شد، روزهای اول و دوم ماه مبارک. مسابقه اول رو 564 نفر شرکت کننده داشته، 490 نفر هم الحمدلله پاسخ صحیح دادن. حالا جناب علی از شماره 1 تا 490 رو یک شماره انتخاب بفرمایید که ما میشه برنده امشب.
من
1 تا 490
313 رو،
عدد 313، بله، دوستان یادداشت کنن عدد 313 رو، انشالله حالا اون بیننده هم باهش تماس میگیرن. خب مسابقه روز دوم شرکت کننده ها 290 نفر بودند که از این 290 نفر 220 نفر پاسخ صحیح دادند. حالا برای روز دوم از 1 تا 220 یک عددی رو انتخاب بفرمایید.
به نام امیرالمومنین عدد 110.
دقیقاً 220 نفر هم بودن. مطلب 110 الان. بله، بسیار عالی. شماره 110 ان شاء الله برنده دوم هستن برای روز دوم. ان شاء الله عزیزان شماره ها رو در میارند و تماس میگیرند. خب بخش گفتگو رو به پایان برسونیم با دکتر عباسی. ممنون، متشکرم و ان شاء الله در روزهای بعدم در خدمت شما خواهیم بود و میان برنامه ببینیم و برگردیم ان شاء الله بخش‌های بعدی.
گریه می‌بارم بس گناه جالت از احسان تو مهربان دارم من.
یا اله العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اله العاصین، اغفر ذنوبنا یا رب العالمین. خیلی خوش آمدید و ممنون و متشکریم از اینکه ضیافت رو میبینید در آستانه اذان و افطار سوم ماه مبارک رمضان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب آغاز کنیم مانند همیشه بخش های برنامه امروز رو با کتاب شریف تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الأثرة الطاهره، تألیف مرحوم سید شرف الدین نجفی حسینی از علمای قرن دهم هجری، میرسیم به جزء سوم قرآن کریم که با آیه 253 سوره مبارکه بقره آغاز میشه جزء سوم. و ایشان آیه‌ای که اینجا آوردند، اولین آیه از جزء سوم، آیه 256 و 257 سوره مبارکه بقره هست دیگه، بخش هایی از آیت الکرسی، سه آیه 255، 256 و 257 در حقیقت آیت الکرسی رو تشکیل میدن و ایشون 256 رو آوردن که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. در دین هیچ اکراهی نیست، راه از بیراه آشکار شده است، پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به راستی به دستگیره ای محکم چنگ زده است که گسستنی نیست و خداوند شنوای داناست. عن الرضا، از امام رضا علیه السلام و به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت شده است: هر کس دوست دارد به محکمترین دست تاویز چنگ زند، پس باید که به محبت و دوست داشتن علی ابن ابی طالب علیه السلام متوسل گردد. من احب ان یتمسک بالعروه الوثقا فلیتمسک بحب علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون عروت الوثقاس، اون صراط مستقیم هست، محبت و ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در مورد آیه 257 هم که می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور، باز ایشان حدیثی رو از امام صادق علیه السلام آورده اند در مورد اهل ایمان. حدیث یک مقدار بلند هست و طولانی هست، انشالله عزیزان مراجعه کنن، به دلیل فرصت دیگه نمیتونم کل حدیث رو خدمت شما عرض کنم. منتها حضرت اونجا اشاره میکنند که خداوند ولی افرادی هست که ایمان میآورند. حالا ممکنه که اینها یک وقتهایی اعمال ناشایستی هم داشته باشند، ولی یخرجهم من الظلمات الى النور، اینها رو از ظلمت به سمت نور خارج میکنه. چرا؟ چون خداوند سرپرست اینهاست، اینها امام برحق رو و امام عادل رو و کسی که از جانب خداوند برگزیده شده رو پذیرفتن. اما اونهایی که اولیاءهم الطاغوت، اولیاءشون طاغوت بودند، امام برحق از جانب خداوند رو نپذیرفتند، رفتند به سمت فلان و فلان، یخرجونهم من النور الى الظلمات، گرچه اول در نور بودند، در دایره دین بودند، در دایره اسلام بودند، اما اینها رو از نور به سمت ظلمت خارج می کنند اون اولیاء طاغوت، و اعمالشون دیگه فایده ای نداره، ارزش نداره، هر چند اعمال خوب هم داشته باشند، ولی وقتی اولیای طاغوت رو به سرپرستی قبول کردند، اینها از نور خارج میشن و به سمت ظلمت. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، در کنار اون اولیاء طاغوت قرار میگیرند. پناه بر خدا و خداوند متعال رو شاکریم. باید این چنین عرض کنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خب آیات مهدوی رو ببینیم به کارشناسی جناب آقای دکتر سید محمد حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر قرآن هستیم و بنا شده به صورت مختصر در چند دقیقه به آیات هر جزء از قرآن کریم اشاره بکنیم. در جزء سوم قرآن کریم هستیم برای مطالعه و آیاتی که ارتباط پیدا میکنه با موضوع مهدویت و حجت خداوند بر زمین. در سوره مبارکه بقره آیه 256 میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. هر کسی ویژگی‌ها رو داشته باشه استمساک کرده به عروه الوثقا. عروه الوثقا یعنی چی؟ یعنی یک تکیه‌گاهی که با اطمینان می‌شود بر او تکیه زد، یعنی ریسمانی که با اطمینان می‌شود برای نجات بر او تکیه زد، یعنی مأمنی که با اطمینان می‌شود به او اطمینان داشت. امام رضا علیه السلام در نامه ای که برای مأمون نوشتن و این گونه روایت شده است که فرمود و ان الارض لا تخلو من حجت الله تعالی، زمین از حجت خدا خالی نمیماند. این حجت ها علی خلقهی هستند، بر مخلوقات خدا هستند، نه فقط بر انسان، نه بر بشر، نه فقط بر جن و انس، بر تمام مخلوقات خدا حجت هستند. فی کل عصر و عوان و انهم العروه الوثقا، در هر دوره و زمان اینها بودند و هستند و خواهند بود که اینها عروه الوثقا هستند. در تعابیری که استفاده میشود و شنیدید و به یمنه روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، حجت خداوند که همیشه هست و بر روی زمین است، این باعث ثبوت حتی زمین و آسمانه به اذن خداوند. منتها قرآن اینجا دستوری میده، دستور به تمسک میده به عروه الوثقا. ما در ادبیات دینیمون اون چیزی که داریم ثقلینه، اون مبنایی که داریم ثقلینه، اون دو ثقلی که اون دو چیز گرانبهایی که باقی مونده ثقلینه. حتی در برخی از روایات تعبیر خلیفتینه، یعنی پیامبر دو چیز برای ما باقی گذاشته، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. در حدیث ثقلین میفرماید که و ان تمسکتم بهما، اگر به هر دوی اینها چنگ بزنید لن تزلوا ابدا، شما گمراه نمیشید. ولی اگر شما فقط به قرآن چنگ بزنید، چه بسا خود قرآن باعث گمراهی شما بشود. خود قرآن منطقش اینه و این رو فرموده. فلذا باید ببینیم عروة الوثقی کیست یا چیست. قرآن که مسلمه برای ما عروة الوثقی است. دو شرط برای این آمده. یک فرب طاغوت. در روایات داریم طاغوت کسانی هستند که حق اهل بیت علیهم السلام رو غصب کردن. و یومن بالله، یعنی یک براءت و یک ولایت. اگر شما در دینتون همون براءت رو داشته باشید، همون ولایت رو، فقط استمسک بالعروة الوثقی، شما چنگ زده اید به این حبل نجات، به عروة الوثقی. و امام رضا علیه السلام میفرماید هر زمان این عروة الوثقی هست که حجت خدا بر زمینه. در زمان ما و در دوره ما امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف امام مهدی علیه السلام هستن که باید تمسک کرد بهشون با ولایت و با براءت نسبت از دشمنانشون. در آیه دیگه، آیه 269 سوره مبارکه بقره هم اشاره شده است به این قاعده که اساس عقیدتی ما باید باشه که خداوند یاتل حکمتا من یشا، خدا به هر کسی که بخواد حکمت میده، به هر اندازه‌ای که بخواد حکمت میده. چرا به این آیه داریم ما اینجا استناد میکنیم؟ به خاطر اینکه برخی سوال میپرسن یا ممکنه شبهه شده باشه تو ذهنشون که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این عروة الوثقی که ما باید به او تمسک کنیم، توی همه چیز قابل اطمینانه، به همه چیز میتوانه علم داشته باشه، هر آنچه که میگوید درسته، هر آنچه که بگوید صحیح بوده. بله، خداوند میفرماید حکمت رو به هر کسی که اراده بکنم به او میدهم. اگر یک زمانی برای ما سوال ممکن بود باشه، شبهه ممکن بود وجود داشته باشه که چطوری ممکنه یک انسانی اطلاعات زیادی داشته باشه، مثلا 1000 کتاب رو حفظ باشه، الان دیگه با آمدن این تکنولوژی که میبینیم، هوش مصنوعی و امثال هم که سوالات رو تا حدی دارن پاسخ میدن، با این که این تکنولوژی مخلوق آدمه به نوعی، یعنی ساخته و پدید آورده شده توسط آدمه نه خود خداوند به صورت مستقیم، با این وجود دیدیم که نه، میشود نه تنها به انسان که به اشیا هم یک سری از علوم رو منتقل کرد. پس اون عروة الوثقی که دستور تمسک بهش داده شده، چون خداوند او را میخواهد به عنوان محل حکمت و ذخیره علم خودش و دسترسی به علم غیب داده خداوند نسبت به او، هر آنچه که میگوید، هر آنچه که انجام میدهد، همش محل اطمینان و آرامشه، همش محل اطمینان برای تمسکه. فلذاست که حدیث ثقلین همین فرمایند قرآن و اهل بیت علیهم السلام. خدا انشاءالله ما رو از متمسکین به ولایت امیر المؤمنین و به ولایت امام زمانمون قرار بدهد انشاءالله.
چون بیابان که نیازش به نم باران است، چون بیابان که نیازش به نم باران است، بیشتر گریه تسلای دل سوزان است. میکده باز شد و زود دویدیم همه، گفته ساقی سدهه نوبت سرمستان است. گفتم اصلا نروم، آخر خطم دیگر، مادرم گفت برو خالق تو رحمان است. ما اگر آمده ایم از کرم آل علی است، اختیار دل رعیت به کف سلطان است. رمضان است خدا بنده نوازی کرده، سفره اش باز شده خانه پر از مهمان است. خوب و بد ریز خور حضرت حجت هستیم، پای باباست فقط تف اگر نادان است. نوکران است که از خیش دعایی نکند، آنچرا خواست ارباب دعایم آن است. 30 ماه خدا را به علی بخشیدند، گریه هر شب ما هدیه آقا جان است. ما در این ماه مبارک به هوای نجفیم، دلمان وقت مناجات دم ایوان است. گره کور مرا دست رقیه بدهید، هرچه سختی است به یمن نفسش آسان است. روزه ام روزه اگر داشت خدا می خردش، خرم آن دیده که در روزه فقط گریان است. دم افطار من از آب سؤالی دارم، آب دیدی چقدر کام حسینت چان است؟ تشنه ایمان دو سپاهی که همه سیرابند، دشنه هم سوخت دلش شمر ولی خندان است. آی مادر تو دگر جانب گودال نرو، آی مادر تو دگر جانب گودال نرو، خاک عالم به سرم یوسف تو عریان است. در محضر امیر رو با هم ببینیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. امروز میخوایم سر سفره امیر المؤمنین در تو ویژگی های دنیا بدونیم و بدونیم اولیاء الله با این دنیا چجوری برخورد میکنن. حضرت از ویژگی های دنیا در حکمت 415 میفرمایند از دنیا تغر و تزر و تمر. دنیا خاصیتش اینه، میاد فریب میده، ضربه میزنه و بر میگرده. این خاصیت همیشگی دنیاست. در نامه 49 حضرت به معاویه خطاب میکنن فاینت دنیا مشغلتون عن غیرها. دنیا خاصیتش اینه، وقتی کسی بهش میپردازه از غیر دنیا دیگه باز میمونه. ولم یصب صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها. کسی که از دنیا چیزی رو به دست میاره، حرص نسبت به ما بعدش و نسبت به زیادتر از اون پیدا میکنه. یعنی روز به روز در این دنیا غرق میشه و نسبت به تملک ما بقی دنیا حرص پیدا میکنه. در حکمت 103 حضرت طرز دیگری بیان فرمودند: ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان. دنیا و آخرت دو تا دشمن متفاوتن و سبیلان مختلفان. اینها دو تا راه مختلفن، با هم نسبتی ندارند. فمن احب الدنیا و تولاها، هر کس عاشق دنیا بشه، عبد دنیا بشه، ابغض الآخره و عاداها، منفور میشه آخرت نزد او، از آخرت پرهیز میکنه، گردن کشی میکنه نسبت به آخرت، دشمنی میکنه با آخرت. و هما به منزلت المشرق و المغرب، این دو مسیر مانند مشرق و مغربن. یعنی هر کس به سمت هر کدومش حرکت کنه از اون دیگری دور میشه. خب حالا چیکار کنیم با این دنیا؟ حضرت یک نمونه برای ما مثال میزنن که اولیاء الله، احباء الله چجور با این دنیا برخورد میکنن، چگونه نگاه به این دنیا میکنن. در حکمت 432 حضرت میفرماید ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اولیاء الله اینجوری نیستن، وقتی به دنیا نگاه میکنن به عمق دنیا، به باطن دنیا، به حقیقت دنیا نگاه میکنن. وقتی که مردم عادی به ظواهر دنیا مشغولن و در ظواهر دنیا غرقند. در حکمت 131 حضرت باز بیشتر در رابطه با نگاه متقین و اولیاء الله به دنیا میپردازند. فرمودند دار و غنن لمن تزود منها. اینجا محل جمع‌آوری توشه برای کسیه که بفهمه چطور از دنیا برای آخرتش میخواد توشه برداره. و دار و موعظتن لمن تعذبها. بسیار جای خوبیه برای کسی که میتونه پند بگیره و میخواد پند بگیره از دنیا و جای پند داره. مسجد و احباء الله، اینجا محل سجده احباء الله. مصلا ملائکت الله، اینجا نمازخانه ملائکه است. محبت و وحی الله، محل نزول وحی این دنیا. یعنی نگاه رو عوض کن به این دنیا، برنامه‌ت رو عوض کن در این دنیا. و فرمود متجر و اولیاء الله، اینجا تجارت خانه اولیاء الله. خب حالا کسی که نگاهش رو اصلاح کرد، کسی که فهمید برنامه چیه در دنیا، چجور باید نگاه این دنیا کنه، اون وقت حسابی میتونه از این دنیا پند بگیره و برای آخرتش زاد جمع کنه. حالا کسی که نگاهش رو اصلاح کرده، برنامهش رو اصلاح کرده، طبق آنچه که مبانی و تعالیم وحی میفرماین، حالا در این دنیا هر چی بیشتر زندگی کنه بیشتر سود میبره. حضرت فرمود در نامه 69 لا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، بی خودی از خدا مرگ طلب نکنید مگر جایی که بفهمید و مطمئن باشید که آخرت رو حسابی و خیلی خوب ساختید. یا در نامه 31 اونجایی که به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام دارن توصیه میکنن که با خدا حرف بزن، از خدا درخواست کن، میفرماید و سألته من خزائن رحمتهی ما لا یقدر على اعطائه غیره، اونجایی که درخواست میکنی از خدا، چیزایی رو میخوای که هیچ کس قادر بر پاسخ آن نیست غیر از خدا، و اینها رو میخوای من زیادت الاعمار و صحت الابدان و سعت الارزاق، حالا که نگاه اصلاح شده، حالا که برنامه رو فهمیدیم در دنیا چه کار باید کنیم، چه جور عمل کنیم، حالا دیگه از خدا باید عمر طولانی بخوایم، حالا از خدا باید صحت بدن بخوایم، حالا از خدا دیگه باید سعه ارزاق بخوایم، وسعت روزی بخوایم، تا بیشتر تجارت کنیم برای آخرتمان، تا بیشتر زاد و توشه جمع کنیم و وعظ بگیریم از دنیا، آخرت رو بهاش بسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب الحمدلله رب العالمین و بسیار خداوند متعال رو سپاسگزاریم از اینکه درک کردیم روز سوم ماه مبارک رمضان رو و در آستانه افطارش هستیم. انشاءالله که خداوند سلامتی بده، طول عمر بده، توفیق بده برای امر روزداری و طاعت و عبادت خداوند متعال. خب عزیزان، من عرض کنم که مسابقه شماره سوم رو که مسابقه امروز بود و از آیتم قبلی که در محضر امیر بود انتخاب شده رو خب عزیزان زیرنویس میکنند و شما هم پاسخش رو میتونید به 3015-15-15 ارسال کنید. تا کی فرصت دارید؟ تا ساعت 11 صبح فردا یعنی یک شنبه فرصت دارید که جواب صحیح رو ارسال کنید. این از این. دو نفری که شرکت کننده های ما بودند در روزهای گذشته و در حقیقت برنده مسابقه شدند. برنده مسابقه اول آقای حامد باغبانی از استان اصفهان هستند که عزیزان با ایشون تماس گرفتند و پاسخگو بودند. اون تو برنده مسابقه دوم شماره شون رو من عرض کنم 0921 چهار شماره آخرش 1759 پاسخگو نبودن یا در دسترس نبودن ظاهرن. 0921 چهار شماره آخر 1759 برنده روز دوم بودن. و برای مسابقه امروز هم عرض کردم تا فردا ساعت 11 صبح فرصت دارید و انشالله پاسخ صحیح رو ارسال بفرمایید، با من در ارتباط باشید. خب بله بله، تهیه کننده محترم تأکید میکنند که یک شنبه ساعت 11 صبح 3015-15-15 که من این رو عرض کردم. خب حالا من یه حدیث هم عرض کنم در مورد یاد مرگ، قرار بود در بخش های پایانی و نزدیک افطار یک حدیث و روایتی بخونیم از لسان معصومین علیهم السلام که مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند نسیان الموت صداع القلوب، از یاد بردن مرگ، فراموش کردن مرگ در اثر زنگار گرفتن دل هاست. یعنی گناهان که زیاد میشه انسان مرگ رو از یاد میبره، فراموش میکنه، مشغول میشه. مواعظ عددیه صفحه 24. بخش پایانی رو ببینیم با هم که در حقیقت بخش شرفیاب هست و انشالله بنده مجددن با بخش خداحافظی و بخش مهدوی برمی کردم.
مرحوم حجت الاسلام اسدالله بافقی یزدی، برادر مرحوم حاج شیخ محمد تقی بافقی، در ماه صفر 1369 هجری قمری در بافق حکایت کرد که مرحوم برادرم مکررن به فیض ملاقات آن حضرت رسیده و حضور آن حضرت مشرف شدند و در زمان حیاتش راضی نبود که گفته شود. آن مرحوم از اشخاصی بودند که مکرر این توفیق نصیبشان شده بود، چه در سفر مکه معظمه که پیاده و یا با شتر مشرف شدند و چه در اعتاب مقدسات و چه در مسجد شریف جمکران قم. یکی از آنها این است: ایشان از نجف اشرف پیاده به زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف می شدند. در فصل زمستان وارد ایران شده و در کوه‌ها و دره‌های پشت کوه می آمدند. نزدیک غروب در حالی که برف می بارید و تمام کوه و دشت را برف پوشانیده و هوا هم سرد بود، به یک قهوه خانه می رسد که در نزدیک گردن این واقع شده بود. با خود می گوید امشب را در این قهوه خانه می مانم و صبح به راهم ادامه خواهم داد. در قهوه خانه می بیند که عده‌ای از یزدی ها مشغول لهو و لعب و قمار می باشند. متحیر می شود با این منکرات و افراد لاابالی چه کند و نهی از منکر هم در اینجا مورد ندارد، زیرا در قلب سیاه و سنگ شیطان اثر نمی کند. هوا تاریک شده و او در این فکر که چه کنم. صدایی می شنود که او را به اسم می خواند. می بیند که در آن نزدیکی درختی سبز و خرم است و در زیر آن شخص بزرگواری نشسته سلام می کند. آن آقا می فرماید: محمد تقی، آنجا جای تو نیست، بیا در نزد ما. پس زیر سایه درخت رفته مشاهده می کند که هوای لطیفی دارد، در حالی که تمام دشت و کوه را برف پوشانیده ولی زیر آن درخت خشک و مانند هوای بهار است. شب را در خدمت آن بزرگوار بیتوته نموده و آنچه باید استفاده می کند و چون صبح طالع می شود نماز صبح را خوانده و آن آقا می فرماید: اکنون که هوا روشن شد می رویم. پس به راه افتاده و مقداری که می روند آن مرحوم از روی قرائن متوجه می شود که به چه فیض و فوز عظیمی رسیده است. آقا می فرماید: حالا ما را شناختی. وداع می کنند که بروند. عرض می کند: اجازه بفرمایید من هم در خدمت شما باشم. حضرت می فرمایند: تو نمی توانی با من بیایی. عرض می کند: دیگر کجا خدمت شما برسم؟ می فرمایند: در این سفر دوبار نزد تو می آیم، اول قم و دوم در نزدیکی سبزوار. پس از نظرش غایب می شود و آن مرحوم به شوق وعده دیدار در قم به راه ادامه داده و پس از چندین روز وارد قم شده و 3 روز برای زیارت و وعده تشرف توقف نموده ولی موفق نمی شود. پس حرکت می کند و بعد از 1 ماه نزدیک سبزوار می شود. همین که از دور شهر را می بیند با خود می گوید: چرا خلف وعده شد؟ در قم که جمال حضرت را ندیدم و این هم شهر سبزوار. تا این فکر را می کند صدای پای اسب به گوشش می رسد. بر می گردد می بیند آقا حضرت ولی عصر عجل الله و فرجه و شریف سواره می آید، ایستاده سلام می کند و پس از ادای وظیفه و عرض ادب می گوید: آقا جان، وعده فرمودید که در قم هم خدمت می رسم ولی موفق نشدم. حضرت می فرمایند: محمد تقی، ما آمدیم وقتی که از حرم امه‌ام حضرت معصومه سلام الله علیها بیرون آمده و زنی تهرانی از تو مسائلی می‌پرسید و تو سرت پایین و جواب او را می‌دادی، ما آمدیم، من در کنارت ایستاده بودم و تو به ما التفات ننمودی. باید که دمی غافل از آن شاه نباشی، شاید که نظر افکند آگاه نباش.
خب عزیزان و بینندگان ارجمند، ما یک قراری داشتیم اینکه کتاب اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت رو با هم مروری داشته باشیم و هر روز نکته ای از این کتاب رو خدمت شما قرائت کنم در مورد مواردی که میتواند منجر به حسن عاقبت بشود، که مورد اول در حقیقت خود نگرانی از سوء عاقبت بود، مورد بعدی که اشاره شده اینجا پیروی از عقل هست که عقل یکی از راه‌های فهم حقیقت و یکی از حجت‌های الهی است و پیروی از عقل پیروی از حق را به دنبال دارد. از این رو در روایات پیروی از عقل یکی از عوامل حسن عاقبت به شمار آمده است و روایتی رو نقل می‌کنند از امام صادق علیه السلام که هر کس که از عقل پیروی کند عاقبت کارش بهشت است انشاءالله، و باز هم روایت دیگری رو از امام صادق ذکر می‌کنند که هر کس از عقل پیروی کند دین مدار خواهد شد و هر کس دین مدار باشد داخل بهشت می شود، که روایت رو بهار آورده است جلد یک صفحه 91. یک توقف کوتاه داشته باشیم و انشاءالله من مجددا با بخش خداحافظی برمی گردم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مولای من، این شکایت رو به کجا بریم که نه تنها بی خبران دور از آبادی، بلکه حتی برخی مؤمنان و مقدسان نیز شنیدن از قربتت را تاب ندارند. خدایا عجب حجاب زخیمی، چه قربت عجیبی. مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام را به حق اول مظلوم عالم می دانیم. هر ساله در ایام فاطمیه به یاد مصائب و مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها اشک ماتم می‌ریزیم و باید همین گونه باشد. به هر مناسبت و در هر مصیبتی بر مظلومیت حضرت سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت مکرمش می‌گوییم و باید بگرییم. شنیدن نام قبرستان بقیع غم و اندوه را بر دل‌های ما می‌نشاند. بر قربت امام موسی بن جعفر علیهم السلام در سیاه چالهای بغداد اشک غم از دیدگان جاری می‌کنیم. با تمام وجود امام رضا علیه السلام را قریب القربا می‌نامیم. امام دهم و یازدهم را عسکریین لقب داده ایم، حاکی از آنکه این دو پیشوا تمام عمر خود را در پادگان خلفای عباسی محصور و تحت نظر بودند و مگر مظلومیتی بالاتر از این قابل تصور است. اما به قربت امام عصر ارواح نافدا کمتر اندیشیده یا اصلا فکر نکرده ایم، و این خود اولین بیت از این مثنوی 70 من کاغذ است. ناآگاهی از قربت امام عصر علیه السلام یا باور نداشتن قربت آن جناب یا غفلت از این قربت اولین وجه از غریبی امام زمان است. دعا کنیم دعای سلامتی حضرتشون و فرج حضرتشون که انشالله این دعاها برمیگرده به سمت خودمون. غافل نشیم از دعای اللهم کل ولیک در قنوت‌های نماز و در این لحظه های خوش افطار. ما هم برنامه رو با همین دعای همیشگی به پایان برسانیم. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دل و روح ما سر و جان مال تو را به مقدم کن فدا. از امال بلا بر هل خفا فرج از راه نجات ما. همه نامید، همه روسیا، همه در کشاکش راه و چاه، همه تا کمر به گل گناه، خجلیم ون کشف القطا. نرسید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که من در رجا. تو بیا که سر بزند بهار، به خزان دائم روزگار، به جهان ما برکت بیار، که به یمن کروز غلوران. نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستحب، سحر حرف ساده به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا. تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود، که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا. تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز. شب عاشقان تو بس دراز، و به نور وجه که منتظر.